انقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، سلام میکنم خدمت شما. الهه روانشاد هستم. به این دلیل در حضورتون هستم که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در حضور خبرنگاران حضور یافته، همکنون مشغول صحبت هست و میگه که احتمالاً هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی اوکراین که بامداد چهارشنبه در ایران سقوط کرد، به احتمال زیاد به گفته جاستین ترودو نخست وزیر کانادا احتمالاً به وسیله موشک‌های زمین به هوا مورد هدف قرار گرفته. این مسئله‌ای که پیش از این دونالد ترامپ هم تا حدی به اون اشاره کرد، نیویورک تایمز و شبکه CBS هم از اون خبر دادن. اجازه بدید که بریم با هم بشنویم آنچه که ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت.
Well, I have my suspicions. It was very I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing.
من زن خودم را دارم. نمیخواهم بگویم. دیگران هم زن خودشان را دارند. یک تراژدی است. کسی ممکن است آنجا اشتباهی مرتکب شده باشد. هواپیما داشت بر فراز محل خطرناکی پرواز میکرد و ممکن است کسی اشتباه کرده باشد. برخی میگویند مشکل فنی بوده. من به شخص معتقدم مشکلی نیست. بالاخره جعبه سیاه را تحویل میدهند. بهترین گزینه این است که به بوئینگ تحویل دهند، اما اگر به فرانسه یا کشور دیگر هم تحویل بدهند خوب است. احساس میکنم اتفاق خیلی بدی افتاده، اتفاقی ویرانگر.
آنچه میشنیدید اظهار نگرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بود، در مورد سقوط هواپیمایی که صبح چهارشنبه در ایران در حوالی سباشهر نزدیک سقوط کرد. و اما اجازه بدید که جزئیات بیشتری در این باره به اطلاعتون برسونم. دست کم دو مقام آمریکایی روز پنجشنبه به رسانه‌های این کشور اعلام کردند که هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه در اطراف تهران سقوط کرده، به احتمال زیاد پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اهداف آمریکایی در عراق، تصادفی توسط ایران ساقط شده است. و در این رابطه بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین، جایی که هواپیما به اون تعلق داشته.
از بعد از ظهر این احتمالی که هواپیمای اوکراینی با اصابات موشک ضد هوایی ایران سقوط کرده در اولویت قرار گرفته. بعد از ظهر دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد که البته چهار گزینه تحت بررسی، اما به احتمال قوی همین گزینه که مطرح کردم در اولویت. و در حالی که این هیئت کارشناسی کارشناسان اوکراینی در ایران کار میکنن، اولین گزارش مقامات اوکراینی که در رسانه‌های اوکراینی منتشر شده از این حکایت دارد که اون دلیل اولیه که ایران مطرح کرده بود درباره آتش‌سوزی در موتور هواپیما با شواهدی که هیئت اوکراینی مشاهده کرده مطابقت نداره. ظاهرا اون آثار آتش‌سوزی که باید رو موتور دیده بشه مشاهده نشده، دیده نشده. و الان تو ساعت‌های آخر این اطلاعات بیشتر از طریق رسانه‌های غربی منتشر میشه، مبنی بر این که مقامات آمریکایی، مقامات غربی میگویند این احتمال رو میدن که هواپیمای اوکراینی توسط موشک ایرانی سرنگون شده. البته اکثر مقامات اوکراینی میگن که نباید فعلا درباره این موضوع یک نتیجه گیری رسمی کرد. همه میگن باید منتظر بالاخره دستاوردهای و کارهایی که هیئت اوکراینی در ایران میکنند باید منتظرش باشیم. ولی الان عملا هیچ رسانه ای نیست که احتمال دیگه رو بررسی بکنه و تقریبا هر دقیقه به دقیقه یه مطلب دیگه منتشر میشه و میشه گفت که حداقل در رسانه ها در فضای مجازی این اطمینان به وجود اومده که هواپیمای اوکراینی سرنگون شده.
از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین میشنیدیم در مورد دیدگاه مقامات اوکراینی، مقامات مسئول اوکراینی در رابطه با سقوط و انفجار در هواپیمای این کشور در حوالی تهران. و باز هم یادآوری میکنم که جاستین ترودو که بخشی نخست وزیر کانادا که بخش زیادی از مسافران این هواپیمای که کشته شدن شهروندان این کشور بودند و اکثر اونها ایرانیان کانادایی های ایرانی تبار بودن، همزمان داره صحبت میکنه و او هم معتقده که به احتمال زیاد به وسیله موشک های زمین به هوا مورد اصابت قرار گرفتن. عزیزان اجازه بدید که این رو با یک کارشناس مطرح کنیم. بار دیگه به اطلاعاتون میرسونم که مجله نیوزویک و یک شبکه تلویزیونی CBS گزارش دادن که هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه در نزدیکی شهریار سقوط کرد به علت اصابت دو موشک ساقط شده. ارزیابی حامد محمدی کارشناس هواشناسی و نویسنده کیهان لندن در ترکیه رو جویا شدیم.
اون چیزی که سبب شد کارشناسان نظامی و هوانوردی دنیا به این سانحه مشکوک بشن دو مورد بود. یکی پراکندگی قطعات ریز و درشت هواپیما در گستره و شعاع زیادی از روی زمین بود که نشون میداد این هواپیما قبل از انفجار اصلی در بالا روی آسمون با یک یا دو انفجار دیگه روبرو بوده. دوم فیلمی که از این هواپیما منتشر شد که نشون میداد قبل از سقوط مثل یک شهاب سنگ گداخته قطعات درشت که آتش دورش بود و قابل مشاهده بود از هواپیما جدا میشه روی زمین میریزه و در نهایت اون قسمت بزرگ هواپیما به زمین برخورد میکنه و انفجار نهایی بود. اینها سبب شد که کارشناسان بهش مشکوک بشن. اون چیزی که در حد منتشر شدن یک عکس در فضای مجازی از قطعه موشک بود قابل استناد نیست. همین دو فاکتور برای اینکه کارشناس‌ها رو حساس بکنه کفایت میکنه. حالا بر اساس گزارش هایی که خود شما دادید 4 یا 7 گزینه رو به عنوان سناریوی فرضی مطرح کردند که در هر بررسی سانحه هوایی سناریوها و فرضیات مطرح میشه و بعد دونه دونه میرن برای پیگیری کردن شواهد و مدارکی که داله بر اون باشه. اما تا دسترسی به جعبه سیاه هواپیما فراهم نشه در اطلاعات دقیق و کارشناسی شده رو باید از تون در آورد. ما بقیش حدس و گمانه با احتمالات کم و زیاد. جعبه سیاه هواپیما که نارنجی رنگ هم هست دو بخش داره. بخشی که ثبت اطلاعات پرواز داخلشه FDR و بخشی که صدای کابین رو، صدای کابین خلبات و مکالمات رو با برج رو ثبت میکنه CVR. اینها باید بررسی باشه که جمهوری اسلامی فعلا داره میگه خسارت دیده و معیوب شده. در این 4 گزینه‌ها 1 احتمال برخورد پدافند موشک پدافند هوایی جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع منطقه محتمل ترین گزینه است که قابل بررسی از لاشه هواپیما، ترکش هایی که روی هواپیماست، جنس مواد شیمیایی که از بدنه هواپیما باقی مونده، اینا همه میتونه آزمایش بشه، تحت نمایندگی های کشورهای مختلف بشنن بررسی بکنن. جاسازی بمب یکی از گزینه هاست که داخل این گزینه ها من شنفتم که بهش تقریبا تا حدودی اشاره شده. و گزینه بعدی احتمال برخورد موشک یک پهپاد اطراف هواپیما. یه سری علائم مشکوک یک روز بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد هست که اونها خب در کمتر در دسترس عمومه. سایتی هست به اسم فلایت رادار 24 که اطلاعات هواپیماهای نظامی و گاهن پهپادها رو میشه از توش در آورد، در دسترس عموم هستش. یک هواپیمای روسی 24 ساعت بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد از آسمان لیبی حرکت میکنه، میره در لاذقیه سوریه پرواز میکنه، میاد سمت عراق، از بغداد رد میشه، میره به مرز ایران حوالی کرمانشاه، شروع میکنه به حرکات غیرعادی و اسرفتن، وارد آسمان ایران میشه، برای خودش چرخ میزنه، میاد نزدیک تهران میشه، از اون محلی که 24 ساعت بعدش سقوط اتفاق افتاد رد میشه و میره. این هواپیمای توپولوف روسی برای نیروی هوایی روسیه بوده که غالبا وقتی حرکت میکنه یکی دو سه بعد یا 5 هواپیمای جنگنده اطرافشان که ما هنوز نمیدونیم این جنگنده ها توی این پرواز بودن یا نه، چون سایت فلایت رادار 24 اون رو نشون نمیده. بر این اساس اگر دیدیم علاوه بر اینکه خود پدافند، سیستم پدافند سپاه یا ارتش جمهوری اسلامی زیر سواله یا پهپادهاش، اگر بعدها شنفتیم که روزها هم رد پاشون در این داستان دیده شد، نباید زیاد شک کرد.
آقای محمدی، و این به چه دلیله؟ چرا باید هواپیمای روسی چنین مانور یا چنین تمرین رو انجام میداده؟ یعنی آیا از دیدگاه شما بر اساس آنچه که از فلایت رادار 24 کسب کردید سناریویی در کار بوده؟
این که یک سناریو در کار بوده یا نبوده واقعا تشخیصش برای ما و حتی سازمان‌های امنیتی خیلی از کشورهای دنیا معلوم نیست. اما چیزی که داستان رو مشکوک‌تر می‌کنه اینه که این هواپیما از زمانی که از لیبی و سوریه حرکت کرد تا ایران 4-5 بار شماره پرواز خودش رو عوض کرد. کدهای ناشناس داشت. این خودش یکی از علائمیه که میتونه بعدها روش بررسی بشه که علت این پرواز هواپیمای روسی و پروازهای دیگه‌ای که اینجوری که دارم خدمتتون میگم بر اساس گزارش نیروی هوایی داخل ایرانه که این هواپیماها حدود 24-5 ساعت قبل از اینکه این سانحه اتفاق بیفته در ارتفاعات بالا صدای هواپیما شنفته میشد اما رادار اونها رو نشون نمیداد. اینه که میگم برای ارتفاع بالای 45,000 پاس، یعنی جایی که دیگه هواپیماهای کامرشیال تجاری پرواز نمیکنن، هواپیماهای نظامی در دسترسه یا پهپاد. اینها چیزهایی که به زودی احتمال میدم از حرفای اوکراینی ها پیداست که اینها رو مطرح بکنن. نبرد بین اوکراین و روسیه برای امروز و دیروز نیست، مدت ها هستش. نشون که در قضیه سقوطی که سال 96 اتفاق افتاد بر فراز اوکراین روس ها بودن که اونجا دخالت داشتن و تا به امروز هم وقتی سوابق رو بررسی میکنیم که یک بخشی از بررسی سوانه هوایی بر اساس سوابقه، میبینیم تو سالهای گذشته هواپیماهای بوئینگ پرقدرتی بودن که همه نو تازه ساز بودن یا از صفحه رادار محو شدن یا در تیررس موشک های روسی یا نامشخص قرار گرفتن. اینها رو همه رو بغل هم بچینید میبینید به شک اوکراین درست بوده، یا سیستم پدافند جمهوری اسلامی یا روسها یا ترکیبی از هر دوی اینا در این سانحه تأثیر زیادی داشته.
آقای محمدی، شما یک اشاره کوتاهی داشتید ولی اجازه بدید ازتون مستقیما بپرسم، پیش از این یک هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله روسیه در خاک اون کشور ساقط شده بود. اصولا بعد از چنین رخدادهایی، حالا میخوام ازتون بپرسم با توجه به اشاره‌ای که داشتید، چی پیش میاد؟ آیا پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی یا سازمان ملل ارجاع داده میشه؟ بر سر پرونده اون چه آمد؟
اون چیزی که تو قوانین نوشته شده در این جور موارد و سوانه اتفاق نمیفته غالبا. کشوری که مسئوله، کشوری که هواپیما مربوط به اون بوده، کشوری یا کارخانه سازنده اون خیلی تاثیر دارن تو این که این سوانه بررسی بشه یا نه. کارخونه بوئینگ چون خودش به خاطر دو تا سقوط قبلی زیر سوال بوده از مدعیان، یعنی حتما کارشناساشو میخواد که توی این رسیدگی ها باشن، طبق قانون هم باید باشن که نقص فنی اگر بوده به مرور برطرفش بکنن. بنابراین خود بوئینگ از کسانیه که نماینده هاش به زودی باید به ایران سفر کنه، نماینده های کشور کانادا، آلمان و تمام اونها کشورهایی که افراد و شهرونداش بودن همه برابر قانون میتونن بیان. اینی که سازمان هواپیمایی ایران اصرار میکنه نه این کار نمیشه، نه اصلا نمیتونه، برابر مقررات باید باز بذاره، ویزا صادر بکنن که اینا همه بیان توی یک کمیته‌ای بشنن. این رو قانون میگه، ماده 21 آیین نامه بررسی سوانه هوایی غیر نظامی ایران تاکید داره که در چه شرایطی این افراد میتونن بیان و بررسی بکنن و فقط کافیه که همکاری بکنه جمهوری اسلامی برای جعب سیاه. اما خب خیلی شکه که آیا اجازه بدن که این FDR و CVR ها کنترل بشه، آیا تو این فاصله وقت تلف کردن ها سبب زدن خسارت به اونها خواهد شد. علائم و شواهد رو زمین رو که الان گزارش داریم که اونجا مأمور گذاشتن، پلیس گذاشتن، نه کسی رو اجازه میدن وارد بشه، نه کسی رو میذارن اونجا از خبرنگارا عکاس عکس بگیره. تیم های جستجویی هم راه افتادن اطراف منطقه شعای سقوط، اون شعایی که هواپیما افتاده رو میگردن و تفتیش میکنن. همه اینا دست به دست هم میده تا شک رو چند برابر افزایش پیدا کنه. اما در نهایت اگر جمهوری اسلامی نخواد همکاری بکنه، سالهای سال این پرونده طول میکشه، همونطوری که پرونده هواپیماهای لاکربی طول کشید و یا انواع و اقسام حوادث تروریست.
اجازه بدید که یک سوال دو بخشی از شما بپرسم. مهمترین بخش از سوال اینه که الان دقیقاً شرکت بوئینگ چه واکنشی نشون خواهد داد. چه خواهد کرد؟ میگه هواپیما نسبتاً نو بوده. شرکت هواپیمای اوکراین میگه که خلبانش بسیار کار کشته و با تجربه بوده. و قسمت دومی که در این میخوام بپرسم باز هم مربوط به شرکت سازنده این هواپیما بوئینگ است، و اون این که حالا که یکی از جبه‌های سیاه از چند قسمت تکه پاره شده، آیا با تنها یک جبه سیاه هواپیما میشه به تمام این حقایق دست یافت؟
من ابتدا بخش آخر سوال شما رو پاسخ بدم. جعبه سیاه هواپیما که نارنجی رنگ هم هستش، دو جدای از هم نیستن، یک بسته، یک پکیج، یک جعبه که دو قسمت شامل دو قسمت میشه، که یک قسمت برای ثبت اطلاعات پرواز و یک قسمت صدای کابین خلبان و رادیو کالش با برج ضبط میشه، که اگر آسیب دیده باشن اولا بسیار شانسش خیلی کمه که آسیب ببینه، یعنی طوری ساخته شده که در سخت‌ترین آتش‌سوزی‌ها سخت‌ترین ضربات حفظ بشه اطلاعات داخلش، ولی اینکه بتونن خرابترش بکنن یا اینکه حفظش بکنن، اینا همه بسته بسته ببینیم در آینده چی میشه. اما برابر قوانین ایکائو و پیمان شیکاگو که هم ایران عضو ایکائو سازمان بین‌المللی هوایی و هم پیمان شیکاگو رو امضا کرده، موظف کمک بکنه که این حادثه روشن بشه و اون شرکت سازنده، کشوری که توش اتفاق افتاده و کشوری که هواپیما در اون ثبت شده، یک سال فرصت دارن که این رو گزارش بکنن و گزارشش رو به ایکائو برسونن که اگر نقص فنی در هواپیما بوده برطرف بشه و حوادث بعدی تکرار نشه. ایران چه بخواد چه نخواد مجبور به پاسخگوییه، اینه که بتونه وقت بخره، رد گم کنه، شواهد و مدارک رو پاک بکنه، یا احتمالاً بتونه با کشوری مثل اوکراین شروع به لابی کردن بکنه و فشارهای امنیتی رو از خودش بکاهد. اینا رو چیزایی که ما نمیدونیم و باید ببینیم به مرور چی میگه. اما حتما کارخونه بوئینگ و کارشناساش با مطالعه کردن جعبه سیاه، یعنی استخراج اطلاعات داخل اون، بررسی شواهد عینی و آثار برجام مانده از قطعات هواپیما که هنوز قابل بررسیه، میتونن خیلی سریع به این نکته برسن که چه اتفاقی افتاده. ضمن اینکه الان هواپیماهای جاسوسی آمریکا یا ماهواره‌های جاسوسیش اعلام کردن که ما داریم، اطلاعات رو داریم، فیلمش رو داریم. ممکنه این فیلم حتی عمومی هم نشه، حتی برای عموم مردم هم پخش نشه، اما اگر لازم بشه مثلا در یک جلسه رهبران 3-4 کشور دنیا بیان فیلم رو ببینن و بشه بهش استناد کرده.
از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی میشنیدیم. شنوندگان گرامی، با پوزش از اینکه پیشتر اشتباهاً کارشناس هواشناسی اعلام کردم، حامد محمدی کارشناس هوانوردی و همچنین نویسنده کیهان لندن بود که در گفتگو با رادیو فردا در مورد هواپیمای اوکراینی میگفت که بامداد چهارشنبه در ایران سقوط کرد. و نخست وزیر کانادا دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی که بامداد چهارشنبه در ایران سقوط کرد، بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. جاستین ترودو گفت ما اطلاعاتی از منابع متعدد داریم، از کشورهای مختلف و سازمان اطلاعاتی خودمان، که هواپیما بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی ساقط شده است و اطلاعات و ارزیابی آمریکا را از سرنگونی هواپیمای اوکراینی تأیید کرد. عزیزان، اجازه بدید که به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و جزئیات بیشتر خبرها در این مورد رو از او بشنویم. رضا، به استودیو خوش آمدین و بشنویم از شما.
ممنون از شما. سلام دوباره دارم به شنوندگان گرامی. همونطور که در لید این خبر گفتی، نخست وزیر کانادا دقایق پیش کنفرانس خبریش تموم شد و گفتش که بر اساس منابع اطلاعاتی که داره و همچنین منابع اطلاعاتی کشورهایی که همسو با کانادا و متحد کانادا خواند، این هواپیما بر اثر میتونه شلیک یک موشک زمین به هوای ایران باشه، اما گفتش که باید تحقیقات در این زمینه کامل بشه. گفتش که ممکنه که این اقدام یک شلیک اشتباه باشه، اما میگه اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز هست. آقای ترودو گفت که با رئیس جمهوری اوکراین هم در این زمینه صحبت کرده. او گفته که در این زمینه اطمینان داده که با هم همکاری بکنند. نخست وزیر کانادا همچنین گفت که با نخست وزیر هلند هم با توجه به تجربه سقوط هواپیمای هلندی در شرق اوکراین گفتگو کرده و گفته که تجربه دولت هلند رو هم خواهد گرفت. جاستین ترودو همچنین گفت که با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفتگو کرده و قرار شده که دسترسی های لازم رو به هیئت کانادایی داده بشه برای سفر به ایران. اونطور که نخست وزیر کانادا گفته الان این هیئت کانادایی در ترکیه در مسیر به ترکیه است و از ترکیه قرار هست که این روادید صادر بشه و وارد ایران بشن. همچنین آقای ترودو گفتش که مقام های ایرانی این موضوع رو انکار کردن و تلاش میکنن که برخی شواهد رو از بین ببرن. با این حال گفتش که همچنان با شرکای بین المللی در این زمینه دارن همکاری میکنن که بتونن که به حقایق بیشتری برسند. بعد نوبت رسید به پرسش و پاسخ. من چند تا از پاسخهایی که نخست وزیر کانادا به خبرنگاران داد رو خیلی به صورت خلاصه وار میگم. آقای ترودو گفتش که از ارائه جزئیات اطلاعات محرمانه‌ای که کشورش به دست آورده فعلا نمیتونه بگه ارائه بده و در فرصت مناسب اونها رو ارائه خواهد داد. گفتش که جعبه سیاهی رو که از این هواپیما به دست اومده ایرانی ها گفتن که ما پیش خودمون نگه میداریم و علی قرار هست که همکاری کنن در این زمینه. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران که چقدر کشورش به ایران اعتماد داره گفتش که باید با اونها همکاری کرد، کما اینکه با همکاری جامعه جهانی ما سعی میکنیم که به حقیقت دست پیدا کنیم. و همچنین گفت در پاسخ به این که اگر ایران همکاری نکنه آیا تحریمی یا اقدام خاصی علیه ایران صورت میگیره، گفت فعلا که داریم با اونها همکاری میکنیم، در تماس هستیم باشون و باید دید که روند تحقیقات چطور پیش میره. به هر صورت گفتش که حتی اگه لازم باشه تحقیقات مستقل خارجی هم در این زمینه مد نظر هست. با این حال گفت که خیلی زوده که بخوایم نتایج رو اقدامی جنگی تلقی کنیم. همچنین آقای ترودو گفتش که زمان برای تحقیق در این به اصطلاح سقوط هواپیما نمیتونه دقیقا مشخص کنه که چقدر زمان میبره، ولی گفتش که این راه رو ما شروع کردیم که فعلا نیاز هست که به تحقیقات بیشتری برسیم. من همینطور چون خیلی سریع یادداشت کردم دارم به صورت خلاصه وار میرم جلو. شنوندگان گرامی، همچنین گفتش که با خانواده های کانادایی که عزیزانشون در این هواپیما بوده و کشته شده ابراز همدردی میکنه، با اونها در تماس بوده و شرایط اونها رو درک میکنه. همچنین اونطور که صحبت آقای جاستین ترودو رو میشه جمع‌بندی کرد این هست که تحقیقات به شدت و با تمام قوا در این رابطه ادامه داره همراه با دیگر شرکای کانادا در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، بریتانیا، اوکراین و چند کشور دیگه که نام برد. این بخش کانادا هست. یک چیز دیگه هم که نخست وزیر کانادا گفت که خیلی مهم است، خبرنگاری از او پرسید که آیا صحبت‌های دونالد ترامپ رو تایید می‌کنید که در رابطه با این هواپیما اظهار نظری که چند ساعت پیش دونالد ترامپ گفت، گفتش که نه، اون نظر خودشو میگه، من هم نظر خودم رو مطرح می‌کنم. که به صحبت‌های آقای ترامپ هم می‌رسیم، گوش می‌کنیم ببینیم آقای ترامپ در این باره چی گفت.
Well, I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing.
من زن خودم را دارم. نمیخواهم بگویم. دیگران هم زن خودشان را دارند. یک تراژدی است. کسی ممکن است آنجا اشتباهی مرتکب شده باشد. هواپیما داشت بر فراز محل خطرناکی پرواز میکرد و ممکن است کسی اشتباه کرده باشد. برخی میگویند مشکل فنی بوده. من به شخص معتقدم مشکلی نیست. بالاخره جعبه سیاه را تحویل می‌دهند. بهترین گزینه این است که به بوئینگ تحویل دهند، اما اگر به فرانسه یا کشور دیگر هم تحویل بدهند خوب است. احساس می‌کنم اتفاق خیلی بدی افتاده. اتفاقی ویرانگر.
بله، صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدیم. و ما رضا، مقامات اوکراینی درباره این حادثه چه نظری داشتن؟
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین الکسی دانیولوف در گفتگو با رادیو اروپای آزاد گفته که ما همه سناریوها رو بررسی میکنیم. ماموریت بازرسانش که الان در تهران به سر میبرن هم برای همین هست مقام ارشد اوکراینی گفته که 7 گزینه احتمالی هست در رابطه با سقوط این هواپیما، از جمله گفته سه موردش محرمانه است، نمیخواد بگه، ولی از مواردی که مطرح کرده همین اصابت موشک هست، خرابکاری تروریستی هست و انفجار موتور هواپیما. همچنین گفته که دولت اوکراین از سازمان ملل هم کمک خواسته، گفته که این نهاد به پشت این پرونده بیاد و از همه کشورهای اگر نیاز هست خواسته بشه که همکاری کنن با بریتانیا، سوئد و چند کشور دیگه. رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرده. در ایران هم مقامات ایران آخرین واکنشی که اومده این بود که حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که تاکنون هیچ سند و مدرکی که ثابت کنه که ما از طرف ایران موشکی زده شده پیدا نشده و ما میتونیم این رو ثابت کنیم. او حتی مدعی شده که هیچ کشوری نمیتونه تو این فاصله کم این ادعا رو مطرح کنه که این هواپیما با موشک سرنگون شده. علی عابدزاده هم، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، هم پیش از این صحبت‌های مدیر کل بررسی سوانح هوایی ایران گفته که برخورد موشک به هواپیمایی اوکراینی از لحاظ علمی غیر ممکنه و غیر منطقی، این ادعایی است که مقامات ایران مطرح کردند. به هر صورت این فعلا از سمت مقامات ایران انکار هست و باید دید که چه پیش میاد.
خب روند تحقیقات تا اینجای کار چگونه بوده؟
روند تحقیقات اونطور که سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده، فعلا کارشناسان اوکراینی وارد ایران شدن. نخست وزیر کانادا هم که دقایق پیش گفتش که هیئت کانادایی در مسیر هست و قرار هست که به ترکیه برسه و ایران هم قول داده که براشون سریع ویزا صادر کنن و به تهران سفر کنن. اونطور که سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده، بر اساس قوانین ایکائو تمام کشورهایی که شهروندانشون در چنین حوادثی جان می‌بازن میتونن بیان مشارکت کنن برای تحقیق. اما صحبت رو خلاصه کنم، این که حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، هم یک توییتی زده و به کارگزاران، اونطور که خودش نوشته، روزنامه‌نگاران فارسی زبان در خارج از کشور هشدار داده که به گفته او از مشارکت در جنگ روانی برای هواپیمای اوکراینی و همکاری با آنچه که ایشون مطرح کرده ایران ستیزی خودداری کنن، که این توییت حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، هم با واکنش‌های بسیار تند کاربران شبکه‌های مجازی روبرو شده.
سپاسگزارم. با همکارم رضا جمالی همراه بودیم و در مورد آخرین دستاوردها و تحقیقات و رویدادها در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی در حوالی تهران میشنیدیم. عزیزان، کانادا، نخست وزیر کانادا جاستین ترودو از محمد جواد ظریف خواسته که همکاری کنه در این راه و میگه که هواپیما با شلیک موشک از سوی ایران سرنگون شده. کانادا تعداد زیادی از شهروندانش در این پرواز حضور داشتن. ما شامگاه چهارشنبه با یک نماینده جامعه فرهنگی ایرانیان مقیم ادمینتون